های طلا یا مصاحبه من با خانواده های یکی از بسیجیان کشته شده رو خود کیهان و فارس و روزنامه دیگه کامل در داخل ایران منتشر کردن. اگر الان هم بیرون ایران مصاحبه های من رو بی بی سی یا صدای آمریکا یا رسانه های دیگه منعکس کردن، به معنی این نیست که من در واقع برای اونها کار کردم یا به معنی دلالی نیست. اینها وظیفه ساده خبرنگاری و روزنامه‌نگاری هست. من دلم خواد این نکته رو هم بگم، اینکه اینها شاکی شدن که چرا فلان نماینده مجلس با فلان خبرنگار ضد انقلاب مصاحبه کرده و انتقاداتی رو در مورد امدادرسانی مطرح کرده. باید صادقانه بگم همون موقع که نماینده اهر و حریص با من صحبت می‌کرد یا نماینده ورزقان با من صحبت می‌کرد، من فکر می‌کنم در میان مردم زلزله زده بود و اصلا به این فکر نمی‌کرد که سابقه من به عنوان خبرنگار چه هست. من هم به این فکر نمی‌کردم که آیا این نماینده احمدی نژادی هست یا سبز هست یا اصولگرا هست یا اصلاح طلب هست. همیشه همین در بزنگاهایی که خونه آوار میشه، آتشی توی یک خونه میفته، چه دور از ایران باشی چه داخل ایران باشی، در واقع مهمترین چیزی که تو ذهن هست این هست که کمکی بکنیم به مردم. در بین من به عنوان خبرنگار و آقای فلاح یا آقای الله وردی نماینده ورزقان یا آقای مسعودی نماینده اهر و حریص، مردمی بودن میان ما، مردمی که زیر آوار بودن و صدا و سیما اخبار اونها رو پوشش نداد. خود این نمایندگان، من خودم رو معرفی کردم و مطلع بودن که در فقدان اطلاع رسانی سالم باید صداشون رو به گوش مردم برسونن. اونجا دیگه اصلا بحث جناحی مطرح نیست، بحث سیاسی مطرح نیست. مثل اینه که تو خونه خود من یک اتفاقی بیفته و خانواده من زیر آوار باشن، اون وقت من نگاه نمی کنم که همسایه دیوار به دیوار من یا همسایه که از یک روستای همجوار قرار داره و دورتر هست چند سال پیش با من چه اختلاف دیدگاهی داشت یا آیا با من رفت آمد یا رفاقتی داشت یا نه. در اون زمان همه توقع من این هست که حتی اگر همسایه من تونست از دیوار هم شده وارد اون خونه بشه و اعضای خانواده من رو نجات بده. متاسفانه باید بگم این دیدگاه جناحی و سیاسی آرامش و امنیت و غم مردم رو در واقع داره زیر یک سایه بزرگی قرار میده که خیلی قشنگ و زیبا نیست. زمین زیر پای مردمان تکه‌ای از خونه مشترک ما داره میلرزه. چپ باشی راست باشی، احمدی نژادی باشی یا بسیجی باشی یا سلطنت طلب باشی، حتی غریبه هم باشی، به نظر من دلت درد میگیره و میخوای کمک بکنی. این نوع سیاه نمایی هایی که اونها ما رو متهم میکنن، به نظر من خودشون گرفتارش هستن و بهتره که ما هم خیلی وارد این حاشیه نشیم. و اگر سوالی در مورد خود مردم منطقه هست، من در خدمت شما هستم.
حتما این رو به این جهت برشه توضیح دادیم که در همین مطلبی که در کیهان و در این سایت ها منتشر شده گفته بودن که آقای فلاح این گفتگوی با شما رو به شکلی تکذیب کرد یا گفته بوده که من نمیدونم چرا مسئله به این شکل منعکس شده بوده و همطور که میدونید الان بسیاری تحت فشار هستن برای گفتگو و اطلاع رسانی به رسانه ها در این ارتباط. ولی برمیگردیم با شما صحبت خواهیم کرد. آرش روی خط تلفنی هست با ما از اهر. آرش اگر صدای ما رو میشنوی به ما بگو که الان بعد از این چند روز و اینکه به نظر میاد الان رسانه ها شروع کردن، رسانه های داخلی صدا و سیما به گزارش اونچه که در منطقه میگذره، چقدر فضا تغییر کرده و شرایط اهر چگونه است؟
بله سلام عرض میکنم خدمت همه شما و همه مردم عزیز در دنیا که صدای منو میشنون. میخواستم قبل از اینکه به سوال شما جواب بدم یه مقدمه خیلی کوتاهی عرض کنم. الان درخواستم در چند مطلب صحبتامو بگم. یکی مسئله زیرساخت هاست، یکی مسئله عملکرد مسئولین و این قدم نظام هست. این الان در شهرستان اهر ورزگان و حریص هیچ گونه زیرساختی وجود نداره. یعنی دو و سال اخیر چه در دوران پهلوی و چه در دوران بعد از انقلاب هیچ زیرساختی در این منطقه به وجود نیامده. کل آبادان که محصور هست، این منطقه خیلی عقب مونده تر هست. اگر در بحث زیرساخت ها ما یه تحقیق بکنیم میتونیم ببینیم این ساخت ها وضعشون خیلی خرابه. ساده اهل تبریز 20 ساله تصویب شده که اتوبان بشه، هنوز اجرایی نشده و کار بیش از 10% پیشرفت نداشته. ساده ورزگان تبریز مده مده بعدش خرابتر از ساده اهل تبریز هست. شهرستان ورزگان هیچ گونه بیمارستانی نداره. شهرستان اهر با وجود اینکه بیمارستانش حدود سال 75-76 افتتاح شده، الان میبینیم غیر قابل استفاده است. تو حیاتش از بیماران پذیرش میکنن، بی اکسیژن نداره، شوک نداره، برقش قطع شده، دو سه تا از بخشا سقفش اومده پایین. شهرستان حریف هم بیمارستانش با وجود اینکه یه هفته بود افتتاح شده بود، کلا فرو ریخته، 90% تخریب داشته و در حیاتش بیمارستان صحرایی زدن. این وضع این منطقه است و کوتش یعنی زیرساختی در اینجا پیش بینی نشده. یعنی فکر کنم از اول این مردم واسه دولت و حاکمیت ما مهم نبوده. مسئله بعدی مسئله این سران نظام هستن که آقای لاریزانی اومده کنار یکی از روستاها از ماشین پیاده شده، چند تا خبرنگار رو گرفتن و این شده بازدید ایشون رو برگشتن. وزیر بهداشت که اولین پدی بود که اومده بود از وزرا و مقامات بالای کشوری، اومد و با هلیکوپتر تو بیمارستان پیاده شده بود و دو سه تا عکس گرفته بود بدون اینکه یک مریض بدون اینکه یک دکتر رو باهاش حرف بزنه دوباره سوار شده و رفته. و اینه آقای بهمن نماینده مردم محترم ورزگان داره از دولت و هلال احمر تشکر میکنه مثلا از بسیجیا. اینم وضع مسئولین هست، ولی در شهرستان هر هیچ گونه اعتماد وجود نداره به هلال احمر، به ستاد سیما، به نیروهای انتظامی. هیچ کس اعتماد نکرده، اکثرا در خونه هاشون یافتن با چادرهای شخصی. هلال احمر خود شهر هیچ امدادرسانی انجام نداده. من فقط دیشب بود که دیدم تنش شهر اهر آب و اینا پخش میکردن، اونم به مقدار خیلی محدود. مردم هم با توجه به اینکه هیچ اعتمادی به هلال احمر و نمایندگان حاکمیت ندارن، خودشون داوطلبانه دارن غذا و مواد بهداشتی و آب و این دوشتا میارن و میشه گفت مردم با هلال احمر و دولت در حال رقابت هستن. من این نمیتونم بگم. خوشبختانه مردم آذربایجان خیلی شرمنده میکردن، از تاثر آذربایجان، از قزوین و همدان و آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل و از همه اینا دارن یک سر غذا و آب میرسونن. امروز اکثرا وسایل بهداشتی اومد به شهرستان اهر و حومه. من خودم در مناطق روستایی هریس بودم، میشه گفت روستا 100% تخریب شدن. هلال احمر فقط چادر داده و یک بار بهشون شام رسونده، ولی کلا مردم دارن پخش میکنن و اونایی هم که اطلاع ندارن و دارن میان شهرستان اهر، اون افراد شهروندان آگاه بهشون میگن که غذاها رو و اون وسایلی که آوردن به هلال احمر ندن و خودشون با تماسایی که میگیرن یا با راهنمایی که از شهرستان یا از روستاها خوب برمیدارن به وسیله اونا غذا پخش میکنن.
آرش با ما در ارتباط باش، با در طول برنامه بهت برمیگردیم، ولی قبل از اینکه برنامه رو دنبال بکنیم دوست دارم یه پرسش دیگر رو پاسخ بدی. صحبت کمک‌های خارجی در این چند روز گذشته مطرح شده بود. معاون رئیس جمهور آقای رحیمی، آقای لاریجانی که اشاره کردیم، گفتن که بعد از چند روز ایران میپذیره کمک‌های خارجی رو. من با دفتر صلیب سرخ و هلال احمر تماس گرفتم، در ژنو با خانم جسیکا سلمبک که صحبت کردم، ایشون گفت که ما هیچ گونه ارتباطی نداریم. ایران هلال احمر گفته که نیاز نداره. ایشون توصیف کرده بود که هلال احمر سازمان با تجربه هست و درخواستی نکرده برای کمک خارجی. با آقای داوود پورخانعلی هم در تهران من ساعت پیش صحبت کردم که ایشون مسئول دفتر هستن در تهران. ایشون گفتن تا اونجایی که ایشون خبر دارن هیچ گونه کمک خارجی درخواست نشده و هلال احمر درخواست کمک خارجی نکرده، به رغم اونچه که مسئولین گفتن. شما در منطقه هستی، آیا کمک خارجی دیدی؟ کمک خارجی به دست شما رسیده؟
من خودم با شهرستان اهر و حریف تحقیقاتی انجام دادم و دائما با بچه ها تو ورزگان و اینجور جاها هم در ارتباط هستم. من خودم به چشم ندیدم و تا حالا هم نشنیدم کمک های خارجی رو ندیدم. به اضافه اینکه روزهای اول که ما میرفتیم هلال احمر میگفتیم کمک تو اهر نیست، میگفتن روستاها واضح‌ترن، واسه همین اول به روستاها داریم امداد رسانی میکنیم. با توجه به اینکه نیروی خیلی خیلی زیاده، یعنی خیلی ناراضی که چرا اعزام نمیشن، و کمک های خارجی که مونده پشت مرزها. سوال من اینه که اگر کمبود دارن و اول به روستاها رسیدگی میکنن، با مدیریت اون نیروی انسانی میتونن این غذاها و موادی که پشت مرزها مونده به شهرها و جاهای دیگه هم برسونن، ولی تا حالا ندیدن هیچ گونه کمک خارجی.
البته روشن نیست واقعا کمکی هم پشت مرزها واقعا به اون شکل مونده باشه. آرش، در منطقه صحبت از این شده بود که بعضی از سایت‌ها خبر دادن فضای امنیتی هست. کمک‌ها رو الان چه نیروهایی تقسیم می‌کنن؟ دست نیروهای امداد هست یا سپاه اینا رو تقسیم می‌کنه؟ صحبت از این هست که حضور چشمگیر نیروهای سپاه در منطقه به چشم می‌خوره. تو همچنین چیزی رو دیدی؟
من میشه گفت مدیریت عمده حوادث و سوانح و اینا دست سپاه هست، به علاوه اینکه اکثر فرمانداری ها و مسئولین منطقه هم از بدنه سپاه هستن، حتی نمایندمون. و الان در حال حاضر حتی من از شاهدان عینی هم شنیدم که خود فرماندار میگه که رد پایین های سپاه از ایشون میشه گفت حرفشون پرسمرتره، یعنی میشه گفت کاملا شهر امنیتی هستش، در حالی که در کوچه ها و خیابون های کوچیک یک گونه گشتی وجود نداره واسه اینکه از خونه های مردم حفاظت کنن، ولی دولت فرمانداری دائما نیروهای ویژه گارد ویژه هستن، شهر کاملا امنیتی هست.
آرش، آیا اونجا با خب بگو اگه نکته داری.
در حقیقت هر چیزی که در ایران مخصوصا در آذربایجان این منطقه اتفاق میفته، اول مسئله امنیتیه که اول مسئله رو امنیتی بررسی میکنن، بعدش مردم رو در نظر میگیرن. این روال این دوست.
آره، تو با خبرنگاران در منطقه روبرو بودی، صحبت از این هست که محدودیت‌ها ایجاد کردن برای پوشش خبری اتفاقات در این یکی دو روز گذشته، جلوی عکس گرفتن از منطقه رو میگیرن. تو با خبرنگاران و عکاسان خبری در منطقه روبرو بودی؟
من الان بعضی از دوستا هستن که به هیچ وجه اجازه بازدید ازشون نمیذارن، هیچ کدوم نیروهای امدادی یا افراد برن اونجاها. این یه مسئله است. بذارین که من بعد روزهای اول که یه کارگروه های تشکیل داده بودیم بوی یک کمیته حقیقتی رفتیم، روزهای اول مشکل خاصی به وجود نمی اومد، ولی الان بعضی از روزها هستن که پرسجو میکنن شما کی هستین، نه ما نمیتونیم شما اطلاعات بدیم. احتمال یکی از دوستان شنیدم، خودم مطمئن نیستم، میگن اطلاعات روزهای فشار آورده که با هیچی مصاحبه نکنن.
دقیقاً ما همین مشکلی هم که داشتیم با بسیاری از کسانی که صحبت کردیم، ابتدای برنامه گفتیم و حتی در چند روز گذشته من خودم با اونها تماس داشتم، اینا به شدت ابا می‌کردن از اینکه بخوام گفتگوی انجام بدن. البته به پاسخ‌ها از طریق ایمیل جواب می‌دادن، ولی به شدت نگران بودن که بخوام گفتگوی تلفنی حتی بکنن. و ما ممنون هستیم از تو آرش، با ما در ارتباط باش، برمیگردیم به تو در طول برنامه. بخشی از صحبت‌هایی که گفتیم سولماز اکتری، یکی از این خبرنگارانی که رفت و شخصا منطقه را دید، با هم بشنویم و بحث رو دنبال میکنیم.
ما همون شب منطقه حرکت کردیم با اون افرادی که میتونستیم چون خوشتاده که فراهم بکنیم به سمت تپیز. اول اصلا حتی نمیدونستیم، مطمئن نبودیم که آیا این امکان رو خواهیم داشت که بریم تا برسیم، چون خیلی حتی زیاده نقیزی میدارم از این که زاخت هست یا از این و بعد دیگه نمیدونن کسی بره. رفتیم از واقعا فکر میکردیم که برمون میگردن، اما خوشمخانه تقریبا ساعت 10 و 11 بود که رسیدیم به محل زلزله. حتی که ما از سرپستان اخر وارد شدیم به سرپستان اخر به واسط اینکه یک کمی نوسافر تو ساختمان های زر مختم تردو آسیب کمتری دیده بود. برای این اولین تصویری که توی ذهن ما نقش بست تصویر آوار یا خرابی نبود. چیزی که ما دیدیم تصویر بی‌نظمی و بی‌مدیریتی بود. متاسفانه کمک هایی که اومده بود، حالا چند طرف مردم، چند طرف خود نیروهای امدادی کسانی که وظیفه‌اش هستن دولت و این کمک‌ها کنار خیابون بود، در حد اینکه اول ما اصلا احساس کردیم شاید اون شدتی که ما فکر می‌کردیم زلزله نبوده، کیفیتی نبوده به مصرف کردن این کمک‌ها. ولی بعدش وقتی رفتیم و روستاهای آسیب دیده رو دیدیم و دیدیم که روستاها چقدر سیاسی آب دارن در شرایطی که چیز به فاطره 4 کیلومتر چوبانت های پر از آفمدنی دیده آفتابه، در حالی که اونا آب نداشتن، وارد پراتون ماشین زیر آفتاب در حالی که اونا فضا نداشتن، خیلی اذیت کن و تاثیرگذار تر بود. البته باید مشکلات راه و روستاهای سنبولی که تو آذربایجان هستن حتما ایجاد مشکل میکنن، ولی اون چیزی که بیشتر به نظر رسید عدم مدیریت صحیح بحرانه. هیچ کمک خارجی ندیدیم و هیچ امدادگر خارجی رو هم ندیدیم. بچه هایی که الان اونجا هستن من سوال کردم، اونها هم نه کمک خارجی دیدن نه امدادگر خارجی.
خانم علی نژاد، بشنویم واکنش شما رو. من بعد از این حالا گفتگو که البته که دو بخش دیگه در طول برنامه امیدوارم فرصت بشه بشنویم، ارتباطمون با خانم اکتر قطع شد و بعد ظاهرا ایشون تماس گرفته بودن، ایشون رو تحت فشار گذاشته بودن که ادامه نده این اطلاع رسانی رو. بفهمید چه فضایی به نظر شما حاکم روزنامه نگارها دیگه جرئت نمی‌کنن در طی این چند روز گذشته حتی اطلاع رسانی بکنن؟ برای خود شما مشکل شده ارتباط با داخل و فکر می‌کنید الان مهمترین اولویت چه هست؟
نه، من همچنان ارتباطم رو با داخل حفظ کردم و خیلی هم سعی کردم در تمام این مدت هیچ وقت خودم قضاوت نکنم و خبر ندم و فقط مصاحبه ها و گفته های خود نمایندگان و اهالی اهر رو منتشر بکنم. در مورد کمک های خارجی هم که گفتین، امروز با مصاحبه منتشر شده با آقای حقیقت پور نماینده اردبیل که گفتن ما هیچ نیازی به کمک های خارجی نداریم، خود دولت میخواد وام های بلاعوض بده، دستورش رو گفته داده و عملیاتی هم شده. و خیلی تشکر کردن از آقای احمدی نژاد، گفتن اصلا نیازی به دلسوزی کشورهای خارجی نداریم، که من عینا این رو هم پوشش خبری دادم. از یک طرف نماینده دیگه‌ای که حالا خانم ایتر هم اشاره کرده بودن به کمک‌های امدادی که سرگردان اونجا مونده بود، باید تاکید بکنم که بر اساس گفتگویی که خودم داشتم با اهالی اهر و نمایندگان، همشون میگفتن حساب نیروهای امدادگرانی که از هلال احمر میان رو باید جدا کرد از مدیریت بحران و کسانی که مدیریت سازمان هلال احمر رو به عهده دارن، به این دلیل که این چهرهای امدادی حضور پیدا میکنن، دلسوزانه بیدار هستن بالای سر مردم، ولی کمک هایی که میرسه همونجوری که خود نماینده اهر گفت، آقای فلاح پور بابا جان، هلال احمر کمک های مردمی رو نگه میداره و این نگهداری و در واقع طول زمانی که ایجاد میشه تا به دست مردم برسه باعث میشه که برخی از این مواد تاریخ مصرف گذشته میشه و خراب میشه. این گزارشی هست که خود نماینده مجلس داده و برخی از کسانی که در اونجا حضور داشتن. با آقای وردی هم که صحبت کردم، گفته هایی که آرش الان به شما گفته از اهر رو تایید میکرد، در واقع گفته بودن که نیروهای بسیج، نیروهای سپاه اونجا حضور دارن، نیروهای ارتشی، و ایشون تاییدشون این بوده که اینها برای حفظ امنیت مردم هست، برای کمک مردم هست. باز هم به خاطر اینکه انقدر ما رو به سیاه نمایی متهم میکنن، آقای دهقانپور اجازه بدین که من واقعا تأکید بکنم، خودم شخصا همونطوری که خیلی های دیگه هم فکر می‌کنم این باور رو دارن، دست هر کسی رو حتی مخالف خودم رو می‌بوسم که اگر دستی از زلزله زدگان بگیره، فرقی نداره بسیجی باشه، فرقی نداره سپاهی باشه، یا فرقی نداره حتی مخالف اندیشه من و حالا همکاران یا دوستان من باشه. اما این گفته‌هایی هست که خود نمایندگان گفتن و باورم این هست که اگر نقدی به نحوه مدیریت بحران میشه یا نقدی به عملکرد صدا و سیما میشه، هرگز به منزله ندید انگاشتن زحمت‌های نیروهای امدادگر نیست.
بله.
و این انتقاد رو امیدوارم که نترسن، چون شنیده شدنش واقعا کمک میکنه به مردمی که اونجا نیازمند هستن. و شما خودتون هم شنیدید نماینده‌ای که گفته بود صدای ما رو به گوش مسئولان برسونیم. طبیعتاً اگر صدا و سیما، اگر کیهان در صفحه‌های نخست خودشون اطلاع رسانی می‌کردن، خیلی از مردم بودن که می‌خواستن کمک بکنن. همین الان هم من طولانی نمی‌خوام بشه، بعد از مصاحبه‌ام با یکی از نمایندگان مجلس، یک خانواده‌ای در خارج از ایران تماس گرفتن و گفتن ما کلیه هزینه در واقع مالی که میتونه حمام صحرایی در این منطقه ایجاد بشه رو ما حاضرین بپردازیم. و من هم اینها رو وصلشون کردم به نماینده مجلس، گفتم با نظارت خود نماینده باشه که هیچ وقت دولت احساس نکنه کمک خارجی است، چون شهروند ایرانی هستن بیرون ایران. درسته اینها نمیتونن توی سرنوشت سیاسی کشور نقش داشته باشن، ولی برای کمک به شهروندانشون چرا نباید ازشون در واقع از دست یاریشون رو چرا باید رد کرد؟ و خود نماینده این مجلس میتونه نظارت داشته باشه توی این شرایط تا صدای کسانی مثل آرش یا کسانی که اونجا هستن و در واقع نیاز دارن صداشون رسیدگی بشه. بسیار به دردهاشون رسیدگی بشه.
حتما برمیگردیم به شما. بخش دیگر از صحبت‌های سلماز اکتر رو با هم بشنویم در مورد وضعیت ساختمان‌ها، معماری اون منطقه، اون چه که ایشون دیده و اینکه چرا عملیات نجات زود پایان پیدا کرد صحبت می‌کنه. بعد از اون برمیگردیم و گفتگوی با آقای دکتر عزیزی نمینی خواهیم داشت.
فرم روستاها و خانه های خشکیدگی روستایی آواربرداری رو خیلی سخت نمی کنه. مثلا نمایسه با شهر بم مطبعاً باید شهر و بزرگ مواجه بودیم که خونه های ساخته شده از افراله سنگین و سخت مثل آجر و بتون و آهن بودن و بلد اینکه باید از یک شهر آواربرداری چه خوبی می کسی تا به نقطه های مرکز شهر برسن. اما وقتی که داریم در مورد یک روستا صحبت میکنیم که باقش 50 خانوار ساکن داره، یعنی 50 خونه که با خشت‌گل ساخته شدن، آواربرداری کردن ازش پروژه طولانی مدت یا پیچیده‌ای نیست. خیلی از روستاهایی که ما رفتیم قبل از اینکه برسیم، یعنی حتی تا پایان شب اول خودشون آواربرداری رو شروع کرده بودن دستی و حتی تموم کرده بودن، یعنی جنازه ها رو در آورده بودن، دفن کرده بودن، آدم های سالم و مجروحین آورده بودن بیرون. من فکر نمی کنم که آواربرداری رو زود تمام کرده باشه. حالا ممکنه هنوز جایی کسی زنده مونده باشه، ولی یه چیز گسترده نیست یا قصدی در وقت ساختن آواربرداری نبوده.
خب آقای دکتر عطا عزیزی نمینی، قبل از اینکه بحث رو با شما آغاز بکنیم دوست دارم در همین ارتباط گفتگویی با آقای دکتر هارلی بنز، مدیر مرکز زمین لرزه شناسی آمریکا در گلدن کلرادو داشتیم. ایشون نکاتی رو میگه در مورد شرایط ایران از لحاظ وضعیت زمین لرزه و بعد با شما در مورد شرایطی که ایران و چالش‌هایی که در این ارتباط ایران باش روبرو هست صحبت خواهیم کرد.
This is an area that's quite complex tectonically, but it primarily involves.
این منطقه از منظر زمین‌شناسی بسیار پیچیده است. نقطه برخورد دو صفحه بزرگ عربی با اروپا آسیا است. محل زلزله حدود 300 کیلومتری شمال حوزه صفحه کمربند کوهستانی شرق ترکیه، تقریبا تمام ایران و کمربند کوهستانی زاگرس است که به همین تغییر شکل زمین بین صفحه عربی و اروپا آسیا ارتباط دارد. در ارتباط با پس لرزه ها باید توجه داشت که دو زلزله تقریبا بزرگ 6.4 و 6.3 در مقیاس ریشتر در فاصله 11 دقیقه رخ داده است. وقتی دو زلزله با چنین فاصله و چنین ابعادی اتفاق می افتد، باید تا هفته ها و ماه ها انتظار پس لرزه را داشت. اما در کل تعداد پس لرزه ها و بزرگی آنها روند نزولی خواهد داشت. پس لرزه 5.3 ریشتری که رخ داد تقریبا غیر منتظره بود. البته از آنجایی که زلزله اصلی زیر ساختار را پیشاپیش تضعیف کرده است، پس لرزه ها می تواند کماکان تاثیرات تخریبی داشته باشند. البته در منطقه‌ای که زلزله حس شده امکان وقوع زلزله بزرگ دیگری به شدت تقلیل می‌یابد، اما صحبت از منطقه‌ای به شعاع چند کیلومتری از گسل است. البته ما شناخت چنان دقیقی از وضعیت زمین‌شناسی ایران نداریم تا بدانیم آیا این رشته زمین لرزه ها بخشای دیگری از گسل را بالا می‌برد که ممکن است به زمین لرزه بزرگتری منجر بشود یا خیر. صراحتاً نمی‌دانیم، اما این را می‌دانیم که زلزله‌هایی به بزرگی 6.7 در مقیاس ریشتر در این بخش ایران محتمل است و در آینده نیز اتفاق خواهد افتاد. Magnitude 6 and 7 earthquakes in this part of Iran
are likely and will occur in the future. آقای دکتر عزیز بشنویم، چالش چه هست به نظر شما؟ چگونه میشه مشکل رو حل کرد؟ مسئله ای که اگه همچین زلزله‌ای با این میزان از تلفات و آسیب دیده چقدر قابل تحمل و قابل باور هست؟
اول اجازه بدید، اگر اجازه بدید به تمام هموطنان عزیزمون، به خصوص هموطنان آذربایجانیمون که عزیزانی رو در این زلزله از دست دادن صمیمانه تسلیت بگم. ببینید مسئله الان وقتی این عکس ها رو آدم وقتی میبینه که چه دریای عظیمی هست بین دانشی که ما داریم، چجور شما باید ساختمان ها رو بسازید و این اتفاقاتی که در روستاهای آذربایجان داره اتفاق میفته. شما وقتی زلزله 5 یا 6 وقتی اتفاق میفته با دانشی که الان ما داریم که چطور ساختمان ها باید ساخته بشه، شما اصلا نباید حتی یک نفر تلفات داشته باشه. یعنی صحبت از این بحران مدیریتی وقتی میشه، بعد از اینکه زلزله اتفاق میفته، شما وقتی ساختمونا وقتی مقاوم نیستن، دیگه صحبت از مدیریت بحران واقعا معنی نداره. شما کاری که باید بکنید اینه که این ساختمونها رو که ضعیف هستن، با آجر هستن، رینفورسمنت ندارن، میلگر توشون نیستش، اینا باید دوباره بازسازی بشه. و مسئله اصلی اینجاست، مسئله اصلی اینه که شما باید این مطمئن بشید، چون اتفاقات خواهد افتاد، همینطور که الان مهمان قبلتون گفتن، تو منطقه مثل ایران زلزله در حد 6 یا 6 و 7 این اتفاق خواهد افتاد. یعنی از این درس ها ما باید یه موقع باید یاد بگیریم. و به نظر من مسئله نه کمبود کادر فنی هستش، نه کمبود دانش این هستش که چطور باید ساختمون‌ها رو بسازید، مسئله این هستش چطور شما این ساختمان‌های قدیمی که الان ملت درش زندگی میکنن اینا رو بازسازی بکنید که وقتی زلزله 6 میاد یک کسی زیر آوار دیگه نمیره دیگه.
یه بخش دیگری از صحبت آقای بنز رو با هم دیگه بشنویم، بعد پرسش دیگه رو با شما در میون میذارم. آقای دکتر عزیزی،
The earthquake occurred the other day was on a completely different structure.
زلزله‌ای که در آذربایجان شرقی رخ داد در شرایطی کاملا متفاوت از ساختای نزدیک تهران قرار دارد. ایران اساساً بر روی صفحاتی متزلزل و در منطقه‌ای زلزله‌خیز قرار دارد. اگر قصد رسیدگی به این مشکل را دارند، باید اساساً شیوه ساختمان‌سازی در کل کشور دچار تحول شود. البته می‌دانم که مقرراتی برای خانه‌سازی دارند، اما با این وجود خانه‌های آسیب پذیر بسیاری در تهران و اطراف آن قرار دارد و فعال شدن این گسل‌ها فقط مسئله زمان است. وقوع زلزله‌های به بزرگی 6 و 7 در مقیاس ریشتر واقعیت بخش عمده‌ای از ایران است.
آقای عزیزی، الان صحبت شد، قبلا هم خانم علی نژاد اشاره کردن به این وام هایی که میخوان بدن، البته صحبت از وام های بلعوض میکنن. من دیدم جایی گفتن وام ها 4% بهره خواهد داشت، وام های مسکن، و بحث از بازسازی هست. بازسازی گفتن حالا وعده دادن تا یه 2 ماه تا قبل از زمستان این مناطق بازسازی بشه. چقدر به نظر شما این شدنیه و توصیه شما به عنوان متخصص این امر چه هست برای اینکه افراد، فارغ از اینکه حکومت چه سیاستهایی در مقرراتی رو در ساختمان سازی رعایت میکنه، خود مردمی که احیانا وام میگیرن و تلاش میکنن که زمینشون رو، خانهشون رو دوباره بازسازی بکنن، نظر شما از چه حداقل هایی میتونن استفاده بکنن، از این دانش چطوری برخوردار بشن که با چنین فجایعی دوباره روبرو نشن؟
ببینید، همونطور که گفتم، به نظر من دانشجوهای دکترا از ایران هستم، مرتب میان با من کار میکنن و دانشجوهایی که از ایران میان واقعا از لحاظ دانش علمیشون راجع به زلزله و غیره جز بهترین دانشجوها اینجا هستن و با بعضی از کادرهای علمی هم تو دانشگاه مختلف من تماس دارم. مسئله و این دانشی که بشه که چطور باید ساختمون رو بسازید که مثلا تو زلزله 6 دیگه که سقف دیگه رو کسی نریزه، این مسئله زیاد پیچیده ای نیست. مسئله حالا چقدر خرجش خواهد بود که مثلا فرض کنید یک ساختمونه، مثلا فرض کنید که آجری رو بخواید شما مقاومت سازی بکنید، اونو من از لحاظ قیمت اطلاع درستی ندارم، ولی تو خیلی از این خونه هایی که مثلا با گل و اینا ساخته شده، اینا باید کلن باید عوض بشن. حالا چقدر اینا خرج داره، اون یه مسئله دیگه است. و تا زمانی که این نوع خونه ها تو خونه های روستایی که مثلا با آجر ساخته شدن، با گل ساخته شدن، حتی تو زلزله های 5 یا 6 این اتفاقات خواهد افتاد. میدونیم که زلزله خواهد افتاد و در اون زمان دوباره ما شاهد این خواهیم شد که هزاران هزار نفر دوباره زیر آوار خواهند رفت. الان در علم به اصطلاح زلزله ساختن ساختمونا بر اساس زلزله، فلسفه ما این هستش که شما وقتی زلزله ای با قدرت 6 میاد، ممکنه خونه مثلا فرض کنید یه آسیبی بهش برسه، ولی اون آسیب رو شما باید قادر باشید که ظرف مدت کوتاه درست دوباره ترمیمش کنید. اگه بین 7 یا 8 باشه، فلسفه ساختمون سازی اینه که امکان این که به صدا اون آسیبی که به خونه میاد به اون حد باشه که شما دیگه نتونید تعمیر کنید، ولی فلسفه باید بر این اساس باشه که دیگه خونه باید روی کسایی که در داخلش نریزه و باعث تلفات نشه. دوباره من فکر میکنم مثلا تا زمانی که این خونه هایی که ما تو روستاها میبینیم که با گل با آجر ساخته شدن، این اتفاقات خواهد افتاد و ما شاهد تلفات بیشتر خواهیم بود. زلزله برم، گیلان، نمونه های مختلفش ما بهش آشنایی داریم.
یه بخش دیگری از صحبت های آقای هارلی بنز با هم بشنویم و خیلی واکنش هم از شما بگیریم در این ارتباط.
It's all dependent on a couple of factors. One, where are the earthquakes relative to the built environment?
این که زلزله‌ای به بزرگی 6.4 ریشتر بتواند این تعداد تلفات به همراه داشته باشد به فاکتورهای متعددی بستگی دارد. کیفیت ساختمان‌ها و ساخت و ساز محیط زیست و بزرگی زلزله در این امر مهم.